ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند تن از بازرسان به ایران به فعالیت‌های این نهاد لطمه می‌زند. بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا دو مرکز کتائب حزب الله در عراق را هدف قرار داد. وزیر کشور میگوید مجوزی برای تذکر حجاب در مترو صادر نشده. رافائل گریسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده است. آقای گروسی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه می دهند ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمان بر است. ساعتی پیش از این اظهارات محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تا کنون مجوز ورود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده. آقای اسلامی در مهر ماه سال جاری گفته بود تهران 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته و مقرز و با پیشینه رفتارهای تند سیاسی را از ورود به ایران منع کرده، اما با گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارشناسان منع شده با تجربه ترین بازرس‌های آژانس هستند. بامداد چهارشنبه جنگنده های ارتش آمریکا دو مرکز عملیاتی کتائب حزب الله در جنوب بغداد را هدف قرار دادند. کتائب حزب الله در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اعلام کرده که در این حملات 5 نفر از اعضای آن کشته شدند. عملیات روز چهارشنبه در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه ارتش آمریکا در عین الاسد صورت گرفته. روز گذشته ارتش آمریکا اعلام کرد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای نخستین بار با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد به پایگاه هوایی عین الاسد حمله کردند. در این حملات دست کم 8 نفر مجروح شدند. و احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مجوزی برای افرادی که در مترو تهران تذکر حجاب می‌دهند صادر نشده.
ببینید ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردم اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر و نهی از منکره. نیازی به صدور مجوز ندارد.
رسانه‌های مصر و اسرائیل خبر دادند که آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد. برقراری آتش‌بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. گروگان‌ها و زندانیان را کودکان و زنان تشکیل خواهند داد. خبرنگار ما در اورشلیم آخرین تحولات در اسرائیل رو برای شما رو در جریان آخرین تحولات اسرائیل خواهد گذاشت، به خصوص واکنش ها به این توافق.
در آخرین ساعت یک گروهی که همواره از حقوق خانواده های دفاع میکنه که عزیزانشون در عملیات خشونتبار گروه های مانند حماس کشته شدند به دیوان عالی عدالت اسرائیل شکایت برده و از قضات این دیوان درخواست کرده که مانع از اجرایی شدن این توافق میشن و تاکید داره که توافق های پیشینی که اسرائیل با گروه های مختلف چه سازمان آزادی بخش فلسطین، حماس، جهاد اسلامی و جبهه مقاومت مردمی فلسطین داشته به گفته اونها نشون داده که این افرادی که اسرائیل آزاد کرده بعداً به افراد بارستری در اون گروه ها تبدیل شدن و عملیات سنگینتری رو علیه مردم اسرائیل به مرحله اجرا گذاشتن. اما کارشناسان حقوقی در اسرائیل میگن که به نظر میاد که قضات دیوان عالی عدالت اسرائیل فعلا از دخالت در این درخواست خودداری بکنند و نظر به برخی از سوالهایی هم که گروه های راستگرا در مورد این توافق اعلام مطرح کردن، ظاهرا قرار هست که بنیامین نتانیاهو تا ساعت دیگه یک نشست خبری توجیهی برگزار بکنه و دلایل خودش رو در این زمینه بیان بکنه. ولی همه اینها فعلا نشون میده که وضعیت سیال است، چرا که ظاهرا قرار هست که این توافق از ساعت بامداد فردا وارد مرحله اجرا بشه.
فرنوش رام بود از اورشلیم در اسرائیل. روزی که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود به فستیوال موسیقی در اسرائیل حمله کرد، در میان جمعیت حاضران دختری 23 ساله به نام رومی نیز پس از آن که زخمی شد به اسارت حماس درآمد. مادر بزرگ رومی، عزیز خانم که نام ابریش دبوراس، این روزها بیتاب است و از دوری نوه‌اش رنج میبرد. لحظاتی پیش من با او مصاحبه ای انجام دادم که شما رو دعوت میکنم این مصاحبه رو بشنویم.
انا تو این برنامه نیست، برنامه برای آزادی فقط برای بچه هاست که کمتر از سن 18 سالگی هستن. رومی 23 سال است و برای مادرای اون بچه ها و برای زنا و مردای پیر، رومی تو هیچ از این دسته ها نیست. ولی اینا اندازه زیاد نیست، بچه ها 40 تا بچه اینا دزدیدن و بردن، با خودشون بردن و من نمیدونم چند تا آدم محسن یا چند تا، شاید هیچ کس نمیدونه. میدونین برای اینکه ما خیلی ها رو میگن نمیدونیم اونا کجا هستن. من خیلی خوشحالم که بچه ها برمیگردن، خیلی خوشحالم که مادرشون برگردن، ولی آدم های محسن زندگی خودشونو کردن. من فکر میکنم که به جای آدم های محسن خوب بود این جوانایی که زخمی شدن رو بیارن که ما بتونیم تو اسرائیل بهشون برسیم. من نمیدونم نوه من کجاست، حالش چطوره، دور از جونش، زنده است یا نه. ما نمیدونیم حالا که اونا رو آزادیشون کنیم. بله آزادیشون، ما نمیدونیم.
شما از نحوه عملکرد دولت اسرائیل برای مذاکره با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان ها راضی هستید؟ آیا اون حمایتی که انتظار داشتید رو دریافت کردید از دولت اسرائیل؟
ببینین اگه بچه ها اینجا نیستن، اگه نوه من اینجا نیستن، من راضی نیستم. ولی من میدونم که اونا هر فری که میتونن میکنن.
بله، دبورا بود، مادر بزرگ رومی، یکی از گروگان‌هایی که در اسارت گروه افراطی حماس در غزه است. گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام این نهاد که از امروز در وین آغاز شد بررسی خواهد شد. کلنسی دنپورت، رئیس سیاست‌گذاری امور عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی به رادیو فردا میگوید روابط ایران و آژانس هیچگاه به این سطح تنزل نیفته بود.
The relationship between Iran and the IAEA is still stalled.
به نوعی روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حرکت باز ایستاده است. آژانس در گزارش خود می‌گوید ایران تقریباً هیچ همکاری در زمینه پادمانی که مربوط به پیش از 2003 می‌شود نکرده است. زمانی که آژانس می‌گوید شواهدی دارد که ایران فعالیت‌هایی با اورانیوم انجام داده که درباره آنها اطلاع نداده بود. در حالی که آژانس سعی می‌کند بفهمد که ابعاد این موضوع چگونه بوده، ایران به متوقف نگه داشتن این تحقیقات ادامه می‌دهد. آژانس همچنین از اقدامات ایران بر مبنای توافق ماه مارس گذشته در زمینه اقدامات شفافساز راضی نیست. این خیلی جای تأسف دارد، چون آژانس می‌گوید نمی‌تواند پیشینه برنامه هسته‌ای ایران را بازسازی کند، چون تهران مدت زیادی است که به بازرسان اجازه نظارت و بازرسی از برخی تأسیسات را نداده است. در نتیجه روابط ایران و آژانس در یکی از پایین‌ترین سطوح خود است و اینکه بخواهیم مسیر پیش رو در این روابط را متصور شویم خیلی سخت است.
به نظرتون محاسبات در تهران در این زمینه چیه؟ یعنی مثلا ایران فکر میکنه که دنیا خیلی درگیر اتفاقات متعدده، کسی سراغش نمیره، هر کاری میخواد میتونه بکنه، یا کلن نتیجه یک وضعیت اینگونه در روابط تهران و آژانس چی خواهد بود؟
I think several factors are influencing Iran's thinking. First,
به نظرم چند فاکتور بر رویکرد ایران تأثیر دارد. اول اینکه ایران کاهش همکاری، بازرسی و دسترسی آژانس را به عنوان اهرام فشار می‌بیند، واکنشی به تحریم‌های آمریکا. در گزارش آژانس آمده که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته که تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها منتظر حل مشکل همکاری با این نهاد نباشد. در نتیجه ایران بخشی از عدم همکاری خود با آژانس را به نفع پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دوم، موضوع عدم همکاری ایران با آژانس درباره فعالیت‌های گذشته ایران است. این موضوعی است که بسیار پیشتر از این آشوب اخیری که در عرصه بین‌المللی شاهد هستیم اتفاق می‌افتاده است. ایران از همان سال 2020 که این پرونده شکل گرفت برای همکاری آماده نبود. به نظرم تهران نگران است که اگر معلوم شود که بر مبنای تعهدات پادمانیش عمل نکرده، این منجر به اعمال دوباره یک سری از تحریم‌ها شود. و ایران البته این را هم می‌گوید که این پرونده که مربوط به اقدامات گذشته‌اش است، در زمان دستیابی به برجام توسط آژانس بسته شده است. اما ایران موظف به پاسخگویی به سوالات آژانس است. آژانس می‌خواهد مطمئن شود که همه مواد هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است. اما به هر حال این تبدیل به چالشی طولانی میان دو طرف شده است.
اما با چنین وضعیتی موقعیت آژانس چی میشه؟ تا کی رافائل گروسی اینطور گزارش خواهد داد؟ فکر میکنین امکان داره که او پیشنهاد اقدامات بعدی رو در مقطعی به شورای حکام بده؟
IAEA is rightly frustrated.
ببینید، آژانس به دلایل قابل فهم از این وضعیت ناراضی است. وضعیتی که ایران به وظایفش پایبند نیست. در سپتامبر گروسی هشدار داد که کشورها این عدم همکاری و پیامدهای آن برای نظام بین‌المللی عدم اشاعه را جدی نمی‌گیرند. در نتیجه این موضوع بسیار جدی است، اما همزمان با توجه به حمله اسرائیل به نوار غزه، به نظرم آنچنان تمایلی به افزایش سطح تنش با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور وجود ندارد. و هر گونه اقدام تنبیهی از سوی شورای حکام احتمالاً به اقدام تلافی جویانه ایران منجر می شود. مثلا تهران می تواند بر سرعت برنامه هسته‌ای بیافزاید یا دسترسی بازرسان بیشتری را قطع کند. و با توجه به تنش جاری فزاینده بین ایران و آمریکا در زمینه غزه، هر اقدامی که انجام شود احتمال افزایش تنش را بالا می برد و این یک نگرانی جدی است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی با کلسی دن پور در مورد روابط آژانس بین‌المللی اتمی و ایران را شنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما در این وقت باقی مانده شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک خبر دیگر. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از ایران خواسته اعدام ساختگی، شکنجه و صدور احکام اعدام بدون محاکمه عادلانه زندانیان را متوقف کند. در پیامی که با هشتگ سامان یاسین در حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شده، این وزارتخانه این گونه اقدامات جمهوری اسلامی را غیر انسانی توصیف کرده. روز دوشنبه احمد رضا حائری، زندانی سیاسی در زندان قزل حصار، در نامه‌ای نوشته بود که سامان یاسین به وی گفته که ماموران زندان اوین آذر ماه پارسال ساعت 3 بامداد با خارج کردن او از بند گفتند اگر وصیتی داری بنویست. بر اساس این روایت ماموران زندان آقای یاسین را با دست و چشم بسته در به پای چوبه دار بردن. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر.